الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور البحر، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وآله الطاهرين. نعم، برنامه است، عجله برنامه دارد. توضیح دادید. بله، حالا ما خودمون راحت هستیم. بله، به قدر کافی. البته المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، راحتیم واقعا. ولی خب دیگه طبق برنامه فردا رو خم تعطیل اعلان کردن برای اظهار انزجار از این قضیه. ما هم فردا انشاءالله برنامه داریم، جلسه داریم. توی جلسه این برنامه و این کارا هم ما یه مقداری بیش از آقایون متخصص داریم. هر میشه تقریبا یه 30 سال در این زمین ها تجارب داریم. این عجله نباید، باید پخته بشه. هر بنایی هست پختگی قدم به قدم. حالا این مرحله فردا یه تجمعی است و تعطیلی خود به خود هم، یعنی الان تعطیلی ما نمی کنیم اما خود به خود درست تعطیل می شن. تجمعی و اظهار انزجاری اینها تا علما، روحانیین، ائمه جماعت، طلاب اینا که خوب تو جریان قرار گرفتند و احساس مسئولیت کردن و از طریق اینها به مردم، محلات در حدی که نمیدونم آنها چقدر مناسب هست منتقل بشه و اظهار انزجاری بکن. بله، حالا اون خب مرحله بعدی هن دیگه. فعلا از انزجار عمومی باید بشه، این مهم برای امام. صرف این که یک کسی جسارتی بکنه داد دست تشمندن که باید نمی، باید مردم اظهار عزاداری بکنه توی قضیه، متأثر بشن و اعلام مردم. همین خب حق حقش همینه، باید اینطوری بشه. حالا انشاءالله فردا دیگه بالاخره برنامه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث امروز با حزن و اندوه و ناراحتی که داریم، ولی بالاخره فعلا تکلیف این است که درس ها بخوانیم تا آماده بشیم برای فردا. داشتیم مطابق سلام مبنای نظریه محقق نائینی را در خصوص اصل معنای حرفی بیان میکردیم. بله، خب تموم هم شد. ردودی و اشکالاتی هم که بود اینا هم بیان شد. حالا هر صورت مرحله بعد عبارت است از اینکه در ذیل کلامشان ایشان استشهاد کردن برای اثبات نظریه خودشون به حدیث مروی از مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. که همه شنیدید لابود، میدانید که امیر المؤمنین علیه السلام مبتکر و مؤسس علوم و فنون مختلف بود، من جمله علم نحو. اون سلسله میرسد به امیر المؤمنین و اصلش حدیث ابوالاسود دعالیه که خدمت امام میرسه و محقق نائینی هم برای اثبات نظریهش استشهاد کرده به یک جمله از جملات مولا امیر المؤمنین علیه السلام در این حدیث شریف. خب حالا دیگه در دل الباب ما حالا یا از باب اینکه سلام کل مطلب معلوم بشه حدیث را میخوانیم و حدیث را از کتاب فقیه متتبع و علامه متضلع مرحوم آقای بهبهانی قدس الله نفسه که در جوارش هم هستیم، ایشان کتابی به خصوص تألیف کرده حول این حدیث به اسم اشتقاق، اسمش اشتقاق، الاشتقاق حول حدیث ابی الاسود الدؤلی. و حدیث رو از کتاب ایشون در آوردیم، یه مقدارم نگاه کردیم، نیم خب بحث خیلی خوب و مفصل و مبسوطی هم کردن، اما متاسفانه سراغ این موضوع بحث ما که استشهاد محقق ناینی باشد به یک جمله از جملات شریفه سراغش نیومده. یه من ندیدم، خیلی هم نگاه کردم، عرض می شود که ببینم اینجا تو این نظر به این جهت دارن یا ندارن، ندیدم، برخورد نکردم. حالا مقدار دیگه بیشترم میشه بررسی کرد که ببینیم متعرض شدن یا نه. اما اصل حدیث رو از کتاب شریف عرض کنم نقل کردیم و عقل کردیم. الروایت معروفت به حدیث ابی الاسود الدؤلی الف حول شرحی و تفسیره العلامه البارق و الفقیه المتزلع آقا میرسد علی البهبهانی الاهوازی قدس سره کتابا سماه بالاشتقاق. ننقله تیمنا و تبرکا. خود ایشون هم قسمتی از حدیث را، البته یعنی با اینکه کتاب را نوشته، کتاب حول قسمتی از حدیثه، همه حدیث هم نیست، قسمتیش گرفتن شرح کردن. به هر حال اما شروع مطلب. عن ابی الاسود الدؤلی قال دخلت على علی ابن ابی طالب علیه السلام فرأیته مطرقا متفکرا، سرش رو پایین انداخته بود، متفکر بود. فقلت فیما تفکر یا امیر المؤمنین، عرض کردم آقا درباره چه فکر میکنی؟ قال انی قد سمعت ببلدکم هذا لحن. حالا تو خودی یه بول اسمه دوالی هم که شنیدید دیگه، میدانید خودتون بحمدالله اهل فضل و تاریخ هم هستید. این از شخصیت های برجسته شیعه هست و جریاناتی داره مثل به سلام. میتوانید، من امروز یک کمی نگاه کردم به عرض میشد سفینت البحار در ماده اسود سوده جاره در آوردن، دیدم بله متعرض شده، قسمتی بخشهایی را ذکر کردن از شرح حالاتش و ولایتش با تعصب و سرسختی نسبت به امیر المومنین. اشعاری هم داشته در مدح مولا و بعد از شهادت امام در سوگواری و حضرت و خلاصه وقایع اداره و جریان که معاویه در صدر بود یه جوری جذبش بکنه و بعد هم برخورد خیلی سختی کرد. دیداری با معاویه داشته در اونجا هم حسابی خلاصه حق مطلب را ادا کرده. علی حال این مرد از بزرگانه. بعد حضرت می فرماید قال انی قد سمعت به بلدکم هازا لحنا، توی بلدتون منطقتون من یه غلط هایی می شنوم. حالا حضرت امیر خوب الان زنده بشه که ببینه عربا دیگه از عربیت از سرمانه هم چیزی باقی نگذاشتن، یه کلمه صحیح نگذاشتن تو همین بلاد ما و اطراف و اکینا. حضرت فرمود قد سمعتو به بلدکم هازا لحنا، یعنی یه مقداری لحن و غلط، یه کمی بله. و حالا اینکه الان واقعا هم که حرف میزنن سر تا سر بگردی صحیح پیدا نمی کنی توش. فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية. تا اون موقع هنوز در علم نحو و صرف و امثال اینا هیچ کلمه ای نمیشه، علم نحوی وجود نداشت و حضرت مبتکر فن بوده. فقلت، ابوالاسود میگه ان صنعت هذا احییتنا، اگر شما این کار را بکنید ما را زنده کرده اید. و بقیت فینا هذه اللغه، باعث میشه که این لغت در بین ما باقی بمانه. ثم اتيته بعد ثلاث، بعد 3 روز آمدم خدمتش. فالقا الی صحیفه، یک صحیفه انداخت طرف من. فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله 3 اشیاء اسم و فعل و حرف. این تقسیم بندی و این اصطلاح که تا امروز هم در بین ما هست از امیر المومن علیه السلام. والاسم ما انبع عن المسمى، اسم اون چیزی است که انباع کند از مسمى، خبر بدهد از مسمایی. یعنی بله، با همه اسما هم جورن دیگه، حاکی از یک مسمایی هستند. و الفعل ما انبع عن حرکت المسما، فعل اونیست که خبر میدهد از حرکتش، یعنی کارش، کاری حدثی که سر میزند از مسما. و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف همون چیزیست که ایجاد کند یک معنایی را در غیرش، یعنی در اسم و فعل. خب این تیکه را، کل قسمتی را که شرح دادن همین تیکه است تا اینجا، که حدیث ادامه داره اما تا اینجا من دیدم در اشتقاق. بعد می فرماید علامه بهبهانی علا ما فی العوالم و نفائس الفنون، عوالم اي عوالم العلوم للمحدث الكبير الشيخ عبد الله البحراني الاصفهاني، ونفائس الفنون لمحمد بن محمود العاملي، كي این طور عبارت را نقل کردن. و في بعض النسخ والحرف ما انبع عن معنى ليس باسم ولا فعل، بعضی از نسخ به جای این جمله که الحرف ما اوجد معنا فی غیره اینطور گفتن، گفتن الحرف ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل. توجه فرمودید که محقق ناینی خیلی سخت اعتراض کرده به این نقل و فرموده که این تحریف از خودشون در آوردن، چون که خیال کردن که معنای حرف هم اختیاریه و اشتباه کردن و این جمله من عندیه، اصل کلام همونه، همون چیز اولی که نقل کردی که ما اوجد معنا فی غیره. ثم قال لی، ابو الاسود میگه امام فرمود تتبعه و زد فیه ما وقع لک، تو تتبع بکن و توی مطالبی که من گفتم اضافه کن. و اعلم یا ابا الاسود ان الاشیاء 3، بدان یا ابا الاسود دالی که چیزها 3 دسته است، ظاهر و مزمر و شیء لیس بظاهر و لا مزمر، و انما تتفاضل العلماء فی معرفت ما لیس بظاهر و لا مزمر، انتها ما اردنا نقله. در آخرش حضرت فرموده ای ابو الاسود مطالب 3 دسته، یه دسته خیلی واضحه، یه دسته هم خیلی پنهانن، مزمرن، اسرارن، خدا عالم بشون، و کسانی که علم الهی دارند. و یک دسته از مطالب هست که لیس بلا مزمر به ظاهر و لا مزمر، یعنی بینابین، یعنی نه واضح مشتبه هست، نه واضح نم از اسرار، یعنی مطالب سختی هستند که ولی قابل تحقیق و ایضاح هستند، انسان میتونه با تفحص اینا را به دست بیاره و روشن کنه. و حضرت میفرماید که اما اون مطالبی که واضحن، خود دیگه بحث راجع به اونا توضیح واضح عاقلانه نیست. اونایی هم که اون چنان سری هستن که دست بشر از اونا کوتاه، دیگه کسی توقعی نداره که اونا علما هم کاری نمیتونن بکنن. پس میدان تاخت و تاز علما کجاست؟ دسته سومیه. دسته سومی یعنی اون مطالبی که واضح نیستن ولی از اسرار و رموز هم نیستن، یعنی رموز الهی، بالاخره با تحقیق و تفحص تجسس قابل کشف هستن، میشه اکتشافشون کرد. بعد فرمود انما تتفضل العلماء، تتفاضل العلماء فی معرفت این دسته، یعنی اون جایی که ید و بیضای علما آشکار میشه کجاست؟ دسته سومه. یعنی چه؟ یعنی الان این مطالب اینطوریه، الان ما این مثل حضرت فرموده بهش که برو فکر کن تحقیق کن، یعنی این مطالب نه واضح هم که همه اینا را بدانه و نه هم اونطور رمزی هستن که قابل کشف نباشن، یعنی طوری هستن که اگه بری زحمت بکشی و کار بکنی میتوانی اونها را به دست بیاوری. و رواه فی کنز العمال ایضا، کتاب کنز العمال هم اینا را، این روایت را هم نقل کرد. بعد حالا ما این جملات را نقل کردیم به خاطر آخرش که میخواستیم یه شهادتی از آقای بهبانی رضوان الله تعالی علیه بگیریم برای تأیید روایت. فرمود و روایت مشهورت بین اهل العربیه، اشتهار الشمس فی رایعت النهار. فرمود روایت خیلی مشهوره بین اهل العربیه، مثل خورشید در وسط روز. فیغنینی عن تحقیق اسنادها، پس ما را ما بدیگه بایدیم یغنینا، یعنی دیگه ما هم هستیم دیگه، آره معل غیرش بکنیم. یغنینا عن تحقیق اسنادها، این اشتهار ما را غنی می کند از تحقیق اسناده. مع ان سطوع نورها و وقود نارها و اشتمالها على نفائس اسرار قد خفی جلها على الجل بل على الكل. می فرماید که سطوع نورش، نورش ساطعه این حدیث، و وقود نارش، آتش علمیش افروخته است، و مشتمل بودنش بر اسرار نفیسی که قد خفیه جلها علی الجل، بسیاری از نفائس اسرارش مخفی موندن بر جل، یعنی بر اکثریت، بل علی الکل، مخفی موندن بر همه. می فرماید این همه نکاتی که گفتیم ینادی به عدم صدورها الا من عین صافیه، اینا همه فریاد میزنند به اعلی صوت که این روایت صادر نشده است مگر از یک چشمه زلال، که اون چشمه علم مولا امیر المؤمنین علیه السلام، باب مدینه علم رسول و زوج البتول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. ینادی به عدم صدورها الا من عین صافیه فینبغی تصحیح اسنادها به متنها لا متنها به اسنادها. میفرماید سزاوار است که اینجا تصحیح کنیم، نسبت صحت بدیم به سند از راه متن، چون که این متن حکایت دارد از صحت سند، نه اینکه متن را تصحیح کنیم به وسیله سند. انتها ما اردنا نقله من العلامه النحریر الراحل السید البربانی. خب حالا اینا ما چون که می‌خواستیم بالاخره راجع به استحکام حدیث هم یه بحثی شده باشه، هي آشنایی کتاب اشتقاق رو هم به دست بیادت، خیلی مفصله، خیلی هم بحث کردن، بحث های بسیار شریف و مفصل و مفید. اما من هرچی نگاه کردم که راجع به این استفاده ای که بحثی که الان موضوع همه بحث ماست که نای محقق نایینی مطرح کرده که معنی حرفی رو بیان کرده، بعد فرموده همطور که ما گفتیم، امیرالمومنین هم اینجور گفته، چون ما گفتیم یعنی نایینی که معنی حرف ایجادیه نه اختاری، که در کلام امام آمده انبائی در مورد اسم میفرماید ما انبا، هم انبا همون اخبار دیگه، همون اختاره، یعنی حکایت و بیان. در فعل چه فرموده؟ باز فرموده ما انبا عن حرکت المسم، اما درباره حرف فرموده ما اوجد معنا. حالا اینطور محقق نائینی این رو به دست گرفته میگه ببینید چطور مولا عرض میشهد همینطور فرموده، پس حرف ما درسته. نه انبام میکنه خب فرق داره، فرق نه خیر، جنبه اسمیت برش غالبه، بالاخره یا فعله یا اسمه، چیز چهارمی نیست، یا اسمه یا فعله، باید بدیم کدوم جنبه برش غلبه میکنه. مثل خونسای مشکله، ولی فی الواقع لا یخرج الا مرعتون و اما رجلو، یعنی خونسای مشکل که موجود سالسی که نیست غیر از زن و مرد. میدونم خود نیست، میگم مثل خونسای مشکل است که ماهیتش به حسب واقع یا مرد است یا زن است و شق ثالثی نداریم. این اسم فعل هم همینطوره، برای اینکه اسم فعل توجه فرمودید اگر جنبه اسمیتش را در نظر گرفتیم، و بالاخره جنبه اسمیت به معنای حیب صلاح حکایت کردنه از یک معناییه، مثل مصدر، مصدر فعل یا اسمه؟ بله؟ خب معنیش چیه؟ نه خب نه حرکتیه، خب اما همون مثلا هم حرکتیه، ضرب یعنی چه؟ ده سر بکن ضرب یعنی چه؟ نه زمان نداره، حرکت داره، نه حرکت زمان، نه اینا دیگه رفتی توی بحثای دیگه. حرکت زمان داره یعنی چه؟ حرکت یعنی کاری که آدم سر میزنه، خود ضرب یعنی زدن، زدن هم حرکتیه، و زدن حرکتی نیست؟ نه میزند، زد میزند چیز دیگه است، خود نفس زدن حرکته، یعنی کاریه. پس اینطور نیست که همین، میخواستم همین نتیجه رو بگیرم که اینطور نیست که هر وقت یک حرکتی بود دیگه از اسمیت خارج بشه. پس در اسم فعل هم اینطوره، داری فرمونید یعنی فعل اون حرکت را اگر تبدیل کردیم به یه ماهیتی که داریم با این اس از اون ماهیت خبر میدیم، توجه فرمونید. خب این دقیقاً عرض شود کنه میشه اسم. یک مرتبه جنبه حرکتیت را در معنا غلبه میدیم، اون وقت چه میشه؟ میشه فعل. یک مرتبه حرکت را از اون ماهیتش صرف نظر میکنیم و تبدیلش میکنیم و تشبیهش میکنیم به یه ماهیتی که حالا داریم نقلش میکنیم و حکایت ازش میکنیم، میشود اسم. تا ببینید کدوم حیثیت را ترجیح میدیم. بله، پس بناهن علا ذالک عرض کنم به خدمت باسات شما، نتیجه این شد که علامه نائینی اومده گفته که همطور که امیر المومنین فرمونه ما اوجد معنن فی غیره، پس این مؤید نظریه ماست که محقق نائینی چه گفته بودن در معنی حرفی؟ معانی حرفیه ایجادیه است. عرض کنم به خدمت شما، و اما جوابی که داریم برای استدلال استشهاد محقق نائینی این است، همون چیزی که حضرت امام فرمود، یادتون هست اینا را گفتی که حضرت امام فرمود بله معانی حرفیه ایجادیه، اما این ایجادیتشون مسببه از چه؟ از حکایت از ذات یک معنایی که اون معنا وقتی حکایت شد خود به خود یوجد الربط بین اجزاء الکلام و یعلفها و یربط بعضها به بعض، پس ایجادی هست ما هم قبول داریم، بخلاف اسم و فعل. اسم و فعل که حکایت میکنن و انباء میکنن از معنایشان، معناشون ذاتا جوری نیست که ایجاد و ربطی بکنه، خب هیچ اونا دیگه اینطور. اما بخلاف حرف، حرف ذات معناش جوری است که وقتی حکایت ازش شد خود به خود دارای این خاصیته که حکایتش ایجاد ربط میکند بین اطراف. پس فرمایش امام هم درسته، در حالی که عرض کنم خدمت شما مطلبی هم که گفتیم هم درسته، یعنی لا مانع بین هم مانع الجمع نیست. نه خب این راجبه این بحث بعدی، این نظری بحث تمام کردیم دیگه، از ثانی مختار، چون الان تا اینجا هم نظریه محقق ناینی خوندیم با ارکان اربعش و توضیحاتی که از محاضرات ذکر شد و هم ردودی که وارد شد به نظریه محقق ناینی و نهایت امرم استشهادی که کردن از حدیث ابن اسود دوالی و بعد هم راه حلی که گفتیم، جوابی که گفتیم برای این مطلب دیگه، بحث تمام شد در نظریه محقق ناینی. و اما نه بله، اینها همه اقوالی هستند در ذیل قسم ثالث، چون گفتیم که یه عده اصلا گفتن که حروف معنا ندارن، حالشون حال علامت، یه عده گفتن معنا دارن ولی خیلی افراطی، مثل صاحب کفایه که گفتن معناشون هیچ فرقی با معنای اسمی نداره. گفتیم یک قولی از قسم ثالث که بینابینه، یعنی میگه حروف مشتمل بر معنا هستن ولی معناشون این معنای اسمی نیست، بلکه تباین المعنى الاسمی ذاتن، مباینت ذاتی داره معنی اسمی. توی این بخش که رسیدیم گفتیم که نظرات مختلفی در این باب هست که این مطلب را قائل شدن، اما با نظریات مختلف، که نظریه اول نظریه محقق ناینی بود، دوم اصفهانی میخوایم بیان بکنیم، سوم آغازی های عراقی، چهارم آیا اسلام القاسم خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، پنجم هم امام. چون ملت امام مثلا نمیشد گفت که یه نظریه مستقل تألیفیه، ولذا اونم بعد عرض میکنیم. بعد آموز الله همون بحث کردیم دیگه، بعد حالا میدونم نره نه تو بابا این قسم دوم و سوم عوض کرد، یه قسم سوم در شرح ما، یه قسم سوم دیگه درست کردیم، حواظت نبود چه میگفتیم؟ خیلی خب اونو کار نداریم، خب اون از یه جهت دیگه بود، ولی اون مهم نیست، فعلا به اون کار نداریم، ما تو همین وادی. خیلی خب ما بعد آموز الله بسیار خب، اما همین موضوع الله عام توجه فرمودید، ایجادیه یا اختاریه؟ معناش مباینت داره با معنی اسمی یا یکیه؟ ها اینا الان موضوع بحثه. الثانی مختار المحقق الاصفهانی، مختار محقق اصفهانی در چه چارچوبی؟ در چارچوب این که حرف مشتمل بر معنایی باشد و حالش حال علامت نباشد. الان داریم رو این ارکان بحث میکنیم، و ما این معنایی را که حرف میرساند این معنا متحد با معنای اسمی ذاتا نباشد بلکه مباین باشد. خب یکی تصویری کرد ناینی، حالا تصویر دوم محقق اصفهانی. این تصویر محقق اصفهانی اینه به این صورته که چرا معانی اسمی، اول حالا که رسونیم شد اینجا این نکتر یه مطلب بگیم که فراموش نشه، چگونه معنای حرفی مباینت ذاتی داره با معنای اسمی؟ از جهت که معنای اسمی عبارت است از معانی جوهریه و عرضیه، توجه فرمودید، یا بالاتر خدا که دیگه نه جوهره و نه عرضه، وجودات فی نفسه، خلاصه کل وجودات فی نفسه اینا چی هن؟ اینها عرض کنم به خدمت باسات شما، اینها معانی اسمیه هستند. معانی حرفیه چی هستند؟ وجودات لافی نفسه. اما از اول این کلمه رو گفتم برای اینکه رسوندیمش به اینجا که شاهرگ بحث ما الان کجاست؟ مباینته، مباینت و اتحاد، که آخوند معنای حرفی را با معنای اسمی متحد دانست ذاتن. حالا داریم توی این وادی بحث میکنیم، هر چه قول میخوانیم مقسمشون اینجاست که معنای حرفی متحد با معنای اسمی نباشد، بلکه ذاتن مباین باشد. ذاتن مباینت را ناینی از چرا درست کرد؟ از راه اینکه معنی حرفی ایجادی بود و معنای اسمی اختاری، پس مباین شدن. آقای اصفهانی اینطور تعبیر میکنه، میگه چرا ذاتن مباینه؟ چون معانی اسمی وجود فی نفسه هستن و معانی حرفی وجود لا فی نفسه. خواهی شارق مطلب، حالا بریم سر تقسیم بندیش، ممکنه خود او سراخ دعا گم نشه که علل الفلاسته و الحکما وجود دارای چهار قسمه، وجود فی نفسه، لنفسه، به نفسه، که اون وجود کیه؟ خدای تبارک و تعالی. و وجود فی نفسه، لنفسه، به غیره. و وجود فی نفسه، لغیره، به غیره. و وجود لا فی نفسه، یعنی لغیره، فی غیره، لغیره، به غیره. نسب بر روابط، وجود النسبه، وجود نسبه، که نتیجتا گفتن وجود خدا، وجود جوهر، وجود عرض، وجود نسبه، که وجود نسبه از عفو المراتبه، حتی از عرض هم پایین تره، چون عرض وجود فی نفسه هست، اما دیگه نسبت فی نفسه هم نیست، فی غیره هست. وجود فی غیره، لغیره، بغیره، این میشه وجود نسبه. پس وجود خدا بلا تشبیه، که حالا خدا را دیگه تا اینجا آوردیم که توی تقسیم بندی ها باید بگیم بلا تشبیه، وجود جوهر، وجود عرض و وجود نسبه. البته وجود نسبه هم خلافیه، بعضی هم منکر وجود نسبه هستن، میگن دیگه نسبتی در خارج نیست، فرد میشه بر خدمت، وجودی نداره، وجود خاص. به هر حال عرض میشه بعد دیگه اینا هم که احتیاج به شرح ندارن، اینا رو تو بدایله های اینا رو خوندید دیگه، ما هم توضیح واضحان ندید. محقق اصفهانی اینطور فرموده تا اونجایی که وجود فی نفسه معنی اسمیه، اول قسم اول و دوم و سوم، اینا همه فی نفسه هم دیگه، پس معنی اسمیه، اسما موضوعن برای حکایت اینها. اما وجود قسم رابع که باز وجود فی غیره، لا فی نفسه، این چیه؟ این دیگه معنی حرفیه، پس حروف موضوعن برای بیان و نقل این دسته از وجودات، که وجود نسبه است، پس معانی حرفیه نسب و روابط هست. برگشتیم به همون نسب و روابط، نسب و روابط که ظاهر کلام ایشون نسب و روابط خارجیه است. خارجی یعنی کجا؟ یعنی اونجا که جوهری داریم عرضی برش عارض می شود، اون وقت گفتن که ما سه وجود داریم، یکی وجود الجوهر فی نفسه، یکی وجود العرض فی نفسه، یکی وجود العرض لمحروزه، که جوهر باشه به صورت کانه ناقصه، یک کانه ناقصه هم اینجا داریم که ثبوت العرض لمحروزه، این ثبوت شیء لشیء، این وجودیه اما وجود نسبته که دیگه ماهیت نداره. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش ها. بعدم یه بحثی اینجا نقل کردیم که از محقق خویی خیلی واضح و قشنگ تو محاضرات بیان کرده، خب خودش هم سالا شاگرده محقق اصفهانی بوده، بعد از تلمز پیش اصفهانی رفته پیش ناینی و اون مطالب و عمق مباحث فلسفه اینا رو از محقق اصفهانی گرفته، استاد شده آقای خویی، چون تو اصطلاحات فلسفی خیلی قویه و دقیق. هر شد خدمت شما، بعد رفته پیش ناینی، خب اصولی بوده مباحث فلسفی، اصطلاحات رو آغازی ها و ناینی هم مطرح کردن، اما به دقت محقق اصفهانی نیست. اصفهانی واقعا درسخونده بوده تو فلسفه و یه خویی هم گرفته از اصفهانی، سالها پیش ایشون بوده، لذا تقریبا دقیقا اصطلاحات فلسفیشون. شما دارید جواب ایشون میدی؟ بله، وحدت در علم کثرتی حرف ها رفتی بحث ما نداره. فی نفس، وجود فی نفسه و لا فی نفسه، خود دو نوع وجود هست. مقصود از تباین دو نوعیتشونه دیگه. مثل زید و عم که دو آدم هست، همین مقدار میخواییم بگوییم. زید غیر عمر، عمر غیر زید هست. پس کلمه زید موضوع برای ای جست هست، کلمه عمر موضوع برای او جست. جایی دیگه نرو تو، همین جا سختش نکن. وقتی گفتی که معنای زید و عم مباینت دارن، از چه جهت؟ از جهتی که لفظ زید موضوع برای یه آدم، لفظ عم موضوع برای یه آدم دیگه، مقصود مو فعلا اینه. اینجا هم میگیم که حروف موضوع برای قسم چهارم که عبارت است از وجود لافی نفسه، خب یه وجودیه دیگه، اما وجود لافی نفسه، وجود لافی نفسه میشه بعد عین او وجودات قسم اقسام، اگر عین اونا بود خود چهار قسم نمیشه، و یه قسم دیگریه که شدن چهارتا. مقصود ما فعلا از تباین همینه که این غیر اونا هست، اونا هم غیر اینا هستن. نه به دقت فلسفی هم میاجون قسم چهارم یا اقسام یکی هستن یا مختلف هست؟ اگر اقسام یکی باشه خودی اقسامی نمیشن، خود همه یکی هست. یعنی چه؟ حرف شما اصلا مفهوم نیست. من خودت برو فکر بکن چه میخوایی بگویی. اگر از اون جهت میگوین خب الفاظ که موضوعن به اعتبار مقسم جامع خب موضوع نیستن، به اعتبار خصوصیات موضوعن. وقتی که به اعتبار خصوصیات موضوعن، خصوصیات جداشون میکنن از هم یا نمیکنن؟ خیلی خب، اسم برای متخصص به اون خصوصیت، حرفم برای متخصص به این خصوصیت، دیگه چطور یکی میشن؟ خب باز جزاکم الله خیره که شما فهمیدید ایشون چه میخواد بگه. چون که آجون شما یعنی میخواهید بفهمید که الفاظ، اسما و حروف و اینا که موضوع برای وجود به ما ها و وجودان وجود بحث که نیستن، که جامعه بین اقسام اربعه است. اسم هیچ کلمه ای موضوع برای اون وجود بحث نیست. اول باید این وجود بحث تکلیفش معین کنی که جزء کدوم یک از اقسامه. اگر وجود فی نفسه بود، محقق اصفهانی میگوید اسم برایش موضوع است. و اگر از قسم متخصص به خصوصیت قسم رابع بود که وجود لا فی نفسه، اون وقت حرف برایش موضوع است. اما اگر که از این خصوصیات صرف نظر بکنی، ذات الوجود البحث البسیط الجامع و لیسیده از هر قید و شرطی، هیچ لفظی برایش موضوع نیست. بله، این عرض میشد خدمت شما مختار محقق اصفهانی. حالا اینجا یک بحثایی هم هست که ارشد بد نیست، حالا ما اینا رو هم یه بار خوندیم قبلا به یه مناسبتی، دوباره هم تکرار بکنیم. تو این ذیل آمدن یک بحث کردن که راجع به این که این وجود فی لا فی نفسه که قسم رابع باشه اصلا وجود داره یا وجود نداره. خب یه بحثه، یه بحث دیگه بعدن کردن که عرض می شود فرضنا به این که عرض می شود به خدمت واسط شما این وجود فی نفس لا فی نفس وجود داشته باشد، این بحث را کردن که آیا این وجود لا فی نفس ماهیت دارد یا ندارد. همه اینا را هم متعرض شده آقای خویی از زبان مرحوم محقق اصفهانی، متعرض شده هر دو تا، هم دلیلشون رو گفته برای اثبات وجود لا فی نفس، هم دلیل این که این وجود لافی نفس ماهیت نداره. اینا رو ما هم ظاهرا خوندیم یه بار، اما حالا بعدم نیست اشاره بکنیم استدلالی که کرده برای این که وجود لافی نفس وجود داره. چون لنا ان نقول به این که وجود لافی نفس دیگه وجود نداره در خارج. چطور؟ برای این که دیوار میبینیم، این دیوار چرنگ الان فرض میکنیم سبزه، درسته؟ این سبزی که الان عارض بر دیوار، این سبزی وجود عرض دیگه، معروضش هم که دیواره و جوهره، خب هم وجود داره. دی حالا بگم یه وجود ثالثی وجود داره، چه داری که نسبت بین این سبزی باشد و دیوار دیگه بود. بعد یه تعبیر معروفی دارن که اون تعبیر معروف را مرتب میخوانیم و متوجه هم شاید خیلی ها نشن که مراد چیه، و اون اینه که وجود العرض فی نفسه عین وجود ثبوت العرض، یا وجود العرض لنفسه عین وجوده عین ثبوته یا وجودی لمعروضه. این یه عبارت معروفیه که خیلی هم میگن و متوجه نمیشن مقصود چیه. مقصود از این جمله رد وجود نسبته. فإن وجود العرض لنفسه فی نفسه، وجودش فی نفسه عین وجوده لمعروضه. یعنی چه؟ یعنی دیگه احتیاج به وجود دیگه نه. یعنی ثبوتش لمعروضش که شما خیال میکنید مستلزم وجود و نسبه است، این غلطه. فإن وجود العرض فی نفسه، یعنی یه عرض خواهی وجود فی نفسه خودش برای خودش داره، وجوده فی نفسه عین وجوده لموضوعه. عین وجودی لموضوعه یعنی چه؟ داره انکار میکنه دیگه وجود و نسبه را. چون وجود و نسبه چه بود؟ عبارت بود از وجود العرض لمعروضه. وجود العرض لمعروضه را که معنای نسبت میگیرن با این جمله که میگویند فإن وجود العرض فی نفسه، یعنی وجود اصلی که خود عرض خودش برای خودش داره، عین وجودی لموضوعه، میخوان با این جمله چیه رد کنن؟ وجود نسبت را به عنوان یک وجود جداگانه رد کنن و بگن که این دیگه تعدد تعبیره. عرض یه وجود فی نفسه داره دیگه، وجود اول معروضه هم عین همونه، چیز دیگری دیگه واسطه نمیخوام. این عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یه تعبیر مشهوری هست منتها متوجه مفهومش که این جمله در مقام رد وجود و نسبه است، یه جمله رو میگن اما این برداشت ازش نمی کنن. این دقیقا به این معناست، انکار وجود نسبته. و اما اون کس خب ناظر ممکنه مرزه فإن وجود العرض فی نفسه، اگر گفتیم وجود عرض فی نفسه، این کدومه؟ این وجودی است که خود عرض، هر وجودی چه جو هر چه عرض خودشون فی نفسه برای خودشون یه وجودی دارن دیگه. وقتی هم که میچسب عرض به معروضش که ما میگوییم یه وجود و نسبه یه عمل میاد، اگر ما این تعبیر را دقیق و صحیح دانستیم خود به خود دیگه باید بگیم وجود و نسبه ای لازم نیست. چرا؟ چون میگیم که این وجود دومی که وجود ناقص باشه، یعنی معنی کان ناقصه که مربوط به نسبته، منتزع و عین همون وجود العرض فی نفسه، پس یعنی دیگه نیازی نیست، چیز دیگری نیست، یه عین اونه. عرض کنم به خدمت باسد بعد. خلاصه مطلب این شو که از این تعبیر و معناش هم باید صرف نظر بکنید، چون مشهور هم اینه که قائلن به وجود نسبه و میگن هم که نسبت دیگه ماهیت نداره. و اما استدلالی که کردن عبارت است از این که فرمودن کثیرا ما یقین میکنیم به وجود جوهر فی نفسه و وجود عرض در خارج باز فی نفسه، یعنی میدانیم سفیدی مخصوص در خارج وجود داره، میدانیم دیواری هم در خارج وجود داره، پس هم یقین به وجود جوهر داری هم به وجود عرض فی نفسه، هر کدام فی نفسه، لیکن اطلاعی از ارتباط و انتصابشون نداریم. این که در ضمن او و او معروضه اینه و این عارضه بر اونه، از این اطلاع نداریم. پس وقتی اطلاع نداشتیم شک میکنیم. میدانید که شک و یقین خواهم ضد هم دیگه هستن. وقتی که ضد بودن ممکن نیست تعلق بگیرن به شیء واحد. پس معلوم میشود اصل وجود العرض و وجود الجوهر و معروض یقین هم دیگه، به یقین بشون داره. و اما در عین حال شک داریم در انتصاب، پس معلوم می شود وجود و نسبه یه چیز دیگریست غیر از وجود جوهر و وجود عرض فی نفسه، به جهت این که در ما نحن فی وجود جوهر و وجود فی عرض متعلق یقین قرار گرفته، در حالتی که وجود و نسبه انتصاب متعلق شکه. پس معلوم میشه یه وجود جداگانه است که متعلق شکه را، چون که شک و یقین تضاد دارند
و در شیء واحد جمع نمیشن با هم. اینم استدلال. استدلال برای اینکه این نسبت دیگه ماهیت نداره، وجودی هست اما ماهیت نداره. چرا؟ چون قائم به منتسبه. چون میفرماید خب معنای نسبت ثبوت و شیء لشیئنه، یعنی ثبوت این عرض برای این جوهر، این معروض، ثبوت و شیء لشیئه. اگر فرض کردیم که خود این ثبوت و شیء لشیئه که نسبت باشه، اینم خودش همراه با یه ماهیتیه، خب هم میشه اشیاء ثلاثه، یکی ماهیت جوهر، یکی ماهیت عرض، یکی هم ماهیتی که از بابت نسبت آمده. اون و این ماهیتی که از بابت نسبت آمده جوهر و عرض را به هم مربوط میکنه. پس این ماهیت سومی چه میشه؟ میمونه پادر هوا، احتیاج داره به یه نسبت دیگه. آه. و هاکذا الان یتسلسل. پس از بابت استلزام تسلسل میفرمایند که دیگه باید قائل بشمیم که نسبت ماهیت نداره، که بشه همون ثبوت و شیل شیعه و اشیاء ثلاثه ای پیدا نشوه. بله، پس همون ماهیتش باید عین وجودش باشه. خب خودش وجوده دیگه، اصالت الوجودی هستیم دیگه، مثلا لازم نیست باید عین وجود باشه. و صلی الله علیه و آله.